سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 ماه حوت سال 1404 خورشیدی و 24 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. طالبان ادعای روسیه درباره حضور جنگجویان گروه های دهشت افغان در قلمرو افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه گفت که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد. آقای مجاهد از روسیه خواسته است که واقعیت های افغانستان را درک کرده و گزارش های خود را بر اساس واقعیت های عینی تجدید کند. وزارت خارجه روسیه در گزارش در وبسایتش ادعا کرده که شمار جنگجویان گروه های هراس افغان در خاک افغانستان بین 20 تا 23 هزار تن برآورد می شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی هستند. روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچی زودتر آن کشور را ترک کنند. سفارت هند در تهران در بیانیه جدید که روز دوشنبه صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا به هر وسیله حمل و نقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشورشان استفاده کنند. در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده است تا از حضور در محلهای برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند. با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانه های محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند. این در حال است که نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند و همچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند. خانم کالاس گفت کار روی این بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت. هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروشبا را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریم های جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد. برای تصویب بسته تحریم های جدید همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند. و بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 5 آوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 ماه مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند. بازی‌های 20 آوره در شهر شارجه و بازی‌های 5 آوره در شهر دبی برگزار خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 20 آوره که با میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه یافت از این جام حذف شد. افغانستان در مقابل نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در مقابل امارات متحده عربی و کانادا برنده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دفتر ملل متحد در افغانستان کشته و زخمی شدن 20 غیر نظامی را در حملات هوایی پاکستان در ننگرهار تایید کرده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است تمام طرف ها می خواهد تا از غیر نظامیان محافظت و از قوانین بین المللی پیروی کنند. خانواده های فقیر و نادار در افغانستان ماه رمضان را چگونه سپری می کنند؟
داریم هیچ چیز نیمیه تا این همه شام از آن دادن منتظر میشینم که یکان تا یکان ذره قضا میتیم. این همه سهره هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم.
در این باره هم در گسالش میشنوید.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه نه به خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آمار اولیه نشان میدهد در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی های بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار حداقل 13 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یوناما در اعلامیه روز دوشنبه گفت که اردوی پاکستان همچنان حملات را به ولسوالی های برمل و ارگون ولایت پکتیکا انجام داده، اما از تلفات غیر نظامیان در این حملات گزارش نشده است. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در اکس شب گذشته نوشت از گزارش‌ها در مورد کشته شدن اطفال و دیگر غیر نظامیان در پی درگیری جدید بین پاکستان و افغانستان نگران است. او افزوده است که از تمام طرف‌ها می‌خواهد تا از خویشتنداری کار بگیرند، از غیر نظامیان محافظت و از قوانین بین‌المللی پیروی کنند. یوناما نیز بر محافظت از غیر نظامیان تاکید کرده و گفته است که از همه طرف ها می خواهد که خصومت ها را به صورت دائمی پایان دهند. در همین حال تهران بر حل اختلافات از طریق گفتگو تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به افزایش تنش در روابط پاکستان و حکومت طالبان گفته است که تهران نگران اوضاع است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز دوشنبه گفت که تشدید تنش بین پاکستان و افغانستان اثرات فراتر از این دو کشور خواهد داشت. اردوی پاکستان شنبه شب حملات هوایی را بر مناطق در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار برادی آزادی روز یکشنبه گفته بود که در حمله پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است در حملات آن کشور 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفتند. اما حکومت طالبان میگوید که اهداف غیر نظامی نشانه گرفته شدند. رادیو پاکستان گزارش داده که رسانه‌های افغانستان تنها از یک خانه در ولسوالی بهسود ننگرهار گزارش تهیه کردند و بر رسانه‌ها به سایر مکان‌هایی که هدف حملات هوایی قرار گرفتند اجازه دسترسی داده نشده است. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در حملات هوایی در افغانستان ده‌ها جنگجوی مسلح کشته شدند. وزارت دفاع طالبان حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان را محکوم کرده و گفته است که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. پاکستان در گذشته نیز شماری از مناطق افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته بود. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا با تکرار گفته است که به کس اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از همراهیتان. ستار فروغ هستم. در ادامه این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با حمید حکیمی باشید.
رادیو آزادی در ادامه واکنش ها به حملات هوایی شنبه شب پاکستان بر ولایت نینگرهار و پکتیکا، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به گونه رسمی به شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. او روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. در همین حال مقام های محلی طالبان در نینگرهار می گویند در میان قربانیان این حمله اجساد 5 نفر هنوز پیدا نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان در ولایت های نینگرهار و پکتیکا که بر اساس آمار رسمی 18 غیر نظامی دارن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این حملات شکایت رسمی به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 4 اوت در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. او افزوده که ماخواهان پایان فوری این تخطی ها و بررسی، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، تعهد به منشور سازمان ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. در همین حال مقام های مالی طالبان در نینگرهار میگویند که هنوز اجساد 5 نفر از جمله قربانیان این حمله هوایی پیدا نشده است. طایب حماد سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در نینگرهار دوشنبه 4 اوت به رادیو آزادی گفت که از میان 18 عضو خانواده که در منطقه گردیکس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شدند، 813 نفر روز یک شنبه به خاک سپرده شد، اما 805 تن دیگر هنوز ناپدید است.
حتی 50 تن جسدونه چه اوس هم نداره.
وای میگوید 805 تن باقی مانده هنوز مفقود است. خاک منطقه ویران شده که 800 در آنجا گم شده است، هم از یک محل به محل دیگر انتقال داده شده است، اما هیچ اثر از 800 پیدا نشده است.
هم پک نداره کدی. او معلوماتی و نسل.
نزاکت یکی از اعضای خانواده قربانیان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که جسد پسر، برادر، همسر برادر و دو برادرزادش مفقود است. برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند خانواده ای که هدف قرار گرفته غیر نظامی بوده و فعالیت سیاسی نداشته است. پاکستان ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در نینگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن دیگر را کشته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تازگی از این حمله دفاع کرده و گفته کشورش حق اقدام علیه تروریسم فرامرزی را دارد. او تاکید کرده که اگر خشونت ها در پاکستان ادامه یابد عاملان آن تعقیب و پاسخگو خواهند شد. در بین دفتر او آمده که اسلام آباد اقدامات برای حفاظت از شهروندانش را حق مشروع خود میداند و این اقدام پس از آن صورت گرفته که به هشدارهای مکرر توجه نشده است. زرداری گفته که با توجه به تعهدات توافق دوحه همچنان نگرانی های وجود دارد که خاک افغانستان ممکن است علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما حکومت طالبان بارها گفته که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. در ادامه واکنش ها شورای امنگی نمایندگی ها و کنسولگری های سیاسی حکومت جمهوری افغانستان در خارج از کشور نیز در اعلامیه که یکشنبه 3 اوت منتشر شد، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده شده و تاکید شده که چنین حملات نه تنها منطقه را بی‌ثبات‌تر کند بلکه رنج غیر نظامیان را افزایش می‌دهد. این شورا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته که تحقیقات مستقل انجام داده و روند پاسخگویی را تضمین کنند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته است که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین المللی و تروریسم است، بلکه سلسله کشتار زنان و کودکان توسط حکومت پاکستان محسوب می شود. وزارت خارجه هند نیز این عملات را تلاش پاکستان برای انداختن تقصیر ناکامی های داخلیش بر دیگران دانسته و در بیانیه اعلام کرده که هند حمایت خود را از حاکمیت و استقلال افغانستان تکرار می کند. پاکستان این حملات را در حال انجام داده که پیش از آن در دو موعد در شهر بنو ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی دو نفر از جمله یک افسر اردوی آن کشور کشته شدند. پیش از آن نیز در باجور و اسلام آباد حملات انتحاری رخ داده بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و داعش به عهده گرفته بودند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات در واکنش به آن رویدادها انجام شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در ماه رمضان به دلیل فقر شدید توان تهیه غذای کافی برای سحری و افطار را ندارند. این خانواده ها می افزایند که پس از بازگشتشان به افغانستان از سوی حکومت طالبان یا نهادهای امدادرسان کمک دریافت نکرده و در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می برند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا UM میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
اگه یک چیزی باشه من درست کنم، من اولاد کنم بخوره یک دن نباشه چیز درست کنم.
صابره که در سال جاری خورشیدی از ایران به افغانستان بازگشته است میگوید خانوادهش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و اکنون با فرارسیدن ماه رمضان غذای کافی برای سحر و افطار در اختیار ندارند. او دوشنبه 4 اوت برابر با ششم رمضان به رادیو آزادی گفت که با خانواده 6 نفرش در شهر شبرغان ولایت جوزجان در یک خانه خرابه به سر میبرد و از زمان بازگشت به افغانستان تا کنون هیچگونه کمک دریافت نکردند. با گفته او نبود کار و افزایش از اینه های زندگی وضعیت معیشتی خانواده‌اش را بیش از پیش دشوار ساخته است.
شوهر من میره سر کار، هیچ چیزی پیدا نمیشه، میگه مرا کار نمیبره، نه خانه میشینم، نه در داره، نه سر دارم، افطاریم هیچ چیزی نیست. تا این همه شامزان دادن منتظر میشینم که یگان تا یگان ذره غذا میتیم، این همه سری هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غط میتیم میخورم، همه تفلک مریضم است، هیچی درست نمیکنم، نیست در میدان هیچی نیست.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواد تا به آنان کمک کنند. همچنین انیسا مادر 4 فرزند و از مهاجران بازگشته از پاکستان میگوید که از حدود 1 سال به این سو در یک خانه کرایه در کابل زندگی میکند. برای فرزندانش به دلیل نداشتن درآمد، بیکاری و مشکلات اقتصادی غذای کافی برای سحر و افطار فراهم نمیتواند. با گفته او با فرارسیدن ماه رمضان این مشکلات بیش از پیش محسوس شده است.
بعد از برگشت ما از پاکستان زندگی برای ما بسیار دشوار شده، بیکاری و نداشتن درآمد ثابت ما را در تنگنای سختی قرار داده. این ماه مبارک رمضان ماه صبر برکت است، به ما با نگرانی و اشک میگذره. فرزندان تازه به سن روزه گرفتن رسیده، با شوق و ایمان روزه میگیرن، اما گاهی شکم و گرسنه نمیشینن. ما به عنوان یک مادر وقتی میبینم برای سحری و افطاریشان غذای درست کافی آماده کردن نمیتونم، تا برابرشان خود شرمنده احساس میکنم.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. این سازمان همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در صفحه 1 خود نوشته که جنگ، بحران های مکرر و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و ماه رمضان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. همچنان عرفات جمال سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روز قبل در یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل متحد درباره ادامه زندگی پناهجویان بازگشته به افغانستان بسیار نگران است. او افزود که از ابتدای سال 2026 تا وسط ماه فوریه 150,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و در سال 2025 میلادی 2.9 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند. UNHCR پیش از این در گزارش خود گفته که ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند، هرچند حکومت طالبان وعده کرده که برای حمایت از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان کمک‌های مالی، سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی فراهم میکند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از خانواده های بازگشته کمک های کافی دریافت نکردند و در وضعیت دشوار معیشتی با کمبود شدید غذا، پول و امکانات زندگی روبرو هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت های لازم محروم کرده است. بر اساس معلومات دانش های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، تنها روز شنبه 2 اوت 3463 مهاجر افغان از مسیرهای مختلف از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که ذکر نشدن نامشان در خانواده و اجتماع هویت و شخصیت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. آنان میگویند که این مسئله باعث میشه احساس حذف و بی اهمیت بودن کنند، اما در مقابل برخی شهروندان این رفتار را به احترامی به زنان نمیدانند و آن را بخشی از سنت های اجتماعی میدانند. اینکه فعالان حقوق زن و عالمان دین در این باره چی میگویند بیشتر در این گزارش میشنویم.
نام بردن از زنان در تعاملات روزمره و مناسبات اجتماعی در افغانستان هنوز هم معمول نیست، رفتاری که به گفته شماری از زنان و دختران ریشه در باورهای سنتی و نگاه مرد سالارا ندارد. صفیه یکی از ساکنان کابل میگوید این نوع برخورد هویت فردی زنان را نادیده میگیرد.
وقتی یک دختر بچه که ازدواج میکنه، کلنم بچه خانم خو میمونه چی قسم صدا کنه؟ چرا که او هنوز اولاد دار نشده که بخواد به نام اولادش صدا کنه؟ یکی اگه نام خودشم بگیره یک مشکله، برخورد تیز و تند در طرف فامیل میشه. من اکثرا که موجه شدم یا میگه اه، مثلا نمیگه خانم یا عزیزم، از خجالت، از شرم. یعنی ای که یک خانم خوب با احترام صدا کنه، به نظر خودش پیش فامیلش یک قسم شرم است.
مرسل از هرات نیز از تجربه مشابه خود چنین میگوید.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه اما که خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنن به سرشان. عنانات و رواجی را که ما شنیدیم، من اینجا تجربه دارم، بعضی مردا میگه اشتکای ما، نمیگه خانم ما یا مادر اولادا. دیگه همین روبرو هستیم، من تا کسایی که تحصیل یافته هستن، روشن فکر هستن، اونها اما نام خودم و خانم خود صدا میکنن.
در مقابل شماری از شهروندان این کار را بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌دانند و می‌گویند هدف آن به احترامی به زنان نیست، بلکه حفظ عرف و جلوگیری از حساسیت‌های اجتماعی است. توقیان کارمند یک شفاخانه در ولایت سمنگان هرچند نام نبردن زنان را موجه نمی‌داند، اما می‌گوید این مسئله در بیشتر مناطق افغانستان رایج است و به عنوان یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده تلقی می‌شود.
چون جامعه ما، مردم ما چون مذهبی و سنتی هستند، معمولاً به نام مادر اولادها یا مادر فرزندشان، مثلا خود ما شخصا بچه مصور است، مادر مصور میگم، یا خانم مثلا ما رو به نام پدر مصور صدا میکنه. و حتی بعضی وقتا که ما در شفاخانه هستیم، وقتی که شوهرشان نام خانمایشان پرسان میگنیم، اونا تا شرم میشن به اصطلاح نامشان نمیگن به ما. وقتی ما چندین مردا را پرسان کردیم، با وجودی که میشناسیم خانمایش، بازم میشه غلط به ما میگن. به عنوان یک فرهنگی نادرست و ناپسند است.
با این حال فعالان حقوق زن معتقدند که این سنت هویت و جایگاه زنان را تضعیف میکند و به تقویت تبعیض جنسیتی منجر میشود. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که اصلاح این فرهنگ باید از خانه و خانواده آغاز شود و با آموزش، آگاهی رسانی و تغییر باورهای مرد سالارانه همراه باشد.
در اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن و بقیه از نام زن انکار میکنن. باید کاری شود که مسئله ادامه پیدا نکنه و هر زن و دختر افغانستان به نام هویت خودش ذکر شود. تا هویت اصلی که همون نامش هست از جامعه اجتماع و فضای عمومی محو نشود. ابتدا ما باید این کار از خود، خانواده خود، مبارزه علیه باورهایی که زن به عنوان یک شخصی وابسته نه مستقل شناسایی میکنه شروع کنید.
برخی منتقدان میگویند این رویکرد نه تنها در تعاملات روزمره، بلکه در بسیاری از کارت‌های عروسی و اعلامیه‌های فاتحه نیز دیده میشود، به طوری که به جای نام عروس از عنوان‌های مانند دختر خانواده یا عروس خانواده استفاده میشود و معمولا نام زن متوفا یا زنانی که با فرد متوفا مرتبطند مانند همسر، مادر، خواهر یا دختر ذکر نمیشود. به باور آنان این رفتار هویت فردی زنان را در مهمترین رویدادهای زندگی از ازدواج تا سوگواری نادیده میگیرد. با این حال شماری از عالمان دین تاکید میکنند که رسم و رواج‌های اجتماعی قابل بازنگری اند و از نگاه اسلامی احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که نام زنان همانند مردان به گونه آشکار در جامعه و مناسبات رسمی گفته و نوشته شود. فضل هادی وزین یکی از این عالمان میگوید نام بردن از زنان در اسلام هیچ مانع شرعی ندارد.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، نه تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایراد داشته باشی در نوشته چی در گفتار. ای که نام زن عیب باشه و یک نوع عار تلقی شه و ای از عادات جاهلیت است که به هیچ وجه درست نیست، یک جزی از رسم و رواج های نادرست در جامعه است و باید اهل علم دانشمندان در این قسمت توجه بکنن که نام گرفته شه.
با وجود تاکید عالمان دین بر ضرورت نام بردن از زنان، این بحث در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. حدود 9 سال پیش کمپاین تحت عنوان نامم کجاست در رسانه‌های اجتماعی را اندازی شد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با حمایت از آن نام مادران، همسران، خواهران و دختران خود را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ادامه این تلاش‌ها کمیته قوانین کابینه افغانستان در جمهوری مخلوع نیز طرحی برای درج نام مادر در تذکره‌های شهروندان ارائه کرد. با این حال پس از تحول سیاسی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان، این بحث عملا متوقف شد و در بسیاری از بخش‌های جامعه نام بردن از زنان همچنان به عنوان تابو باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که همه ما و شما میدانیم، هوش مصنوعی یا AI در سالهای اخیر رشدی فوق‌العاده داشته و حتی پای هوش مصنوعی در بیشتر فعالیت‌های روزانه ما و شما دخیل است، که از جمله ایجاد و یا تهیه تصویر و ویدیوها. اما یا میتوانه تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بدین؟ در اصل اطلاعات آدرس دیجیتالی که تصاویر ساختگی میتونن به سرعت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس های قفسه سینه، دستبندی سلول های خونی و شناسایی غده های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام ها و نظریات شما.
نور محمد نوری هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، پانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتناهیست بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنار اقتصاد های مختلط میگوید.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا امو دولت به زور قدرت گرفته، هر شکلی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات رو به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رو رفع کنن و جامعه رو به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلیاز این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه موجب انارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میده، مثلا کرایه خانهش میده، یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، اونطور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از و اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودان کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معایدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وایار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلهذا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تخویه میکنند، تشویق میکنند. فلیازا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه، مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف متد های مختلف دارن، به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید، خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهمه اقتصادی است، او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این سه چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه که آزاد رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجا بزیره می کنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاد دانا، حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینند، به همکاری حکومت همه طور پلان های خود را، پروگرام های خود را واضح کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستند و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یک مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط ایندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیم‌ها تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک‌ها کار کرد، یعنی شرکت‌ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیم‌ها تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه های گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را قرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که حالی یک تعداد با امنیت ما سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یا خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی که ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر صحیح قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های نظر مزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، به اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خود.
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی، یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از اون شود. اگر این امکانات رو شما وجود باشه و بتونه که این به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید، ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چکست، نفوس روستایی چکست. این چیزا کنش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و همی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت یعنی توانایی تادیه مالی را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات را نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شود بدون از اینکه فکر کنند که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم در هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه، این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید، او دیگه باز یک موضوع بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست، خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارز پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این عرضه پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که این سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا عرضه پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او عرضه پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و ارزی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همین توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی را برشان میکنن وزارت های اقتصاد میکنن.
خب امینج استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن که از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مدرشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با هم دیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشد تا یکی متمم دیگه باشد و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم میکنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز البته جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیزی گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مسائل مانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در باز مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
شبم آمدم تا بینمت باز پریشانت شبم باز پریشانت شبم
می زنم